ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 13 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه بار دیگر از ساکنان شهر خان یونس خواست تا این شهر را تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه شهر خان یونس در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه ده ها هزار نفر در این شهر پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، از رسیدن مجموع کشته های حملات اسرائیل به بیش از 15500 نفر خبر داد. در همین حال یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل تلاش برای بیرون راندن دائمی فلسطینیان از نوار غزه را رد کرد و گفت اسرائیل از غیر نظامیان خواسته که میدان نبرد را تخلیه کنند و یک محدوده و منطقه مشخص بشردوستانه در داخل نوار غزه برای آنها فراهم شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به 3 کشتی تجاری در دریای سرخ خواند. بنابر بیانیه سنتکام 3 کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌ها قرار گرفتند و ناوشکن USS کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناو را نیز سرنگون کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا با بیان اینکه این حملات به طور کامل توسط ایران فعال می‌شوند، تأکید کرد که ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و شرکای خود تمام پاسخ‌های مناسب را در نظر خواهد گرفت. پیشتر شبه نظامیان حوثی مدعی حمله به 2 کشتی اسرائیلی در آب‌های منطقه شده بودند، اما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این 2 کشتی هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل ندارند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن 2 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر ماه با انتشار بیانیه کشته شدن 2 عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه اسرائیل بارها به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور حمله کرده که در مواردی باعث کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران شده است. ایران حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری توصیف می‌کند. و سپیده قلیان و محبوبه رضایی 2 زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین نسبت به وخامت حال زهره سرو یک زندانی سیاسی دیگر هشدار دادند. در نامه این 2 فعال مدنی که نسخه‌ای از آن به رادیو فردا رسیده آمده که قاضی پرونده زهره سرو با وجود سپری شدن 1/3 از حبس او از آزادی مشروطه‌اش خودداری می‌کند. زهره سرو 2 مهر 1400 بازداشت و با اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. خانم سرو از روز پنجشنبه 2 آذر در بند زنان زندان اوین با خواسته پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط اعتصاب قضا کرده است. همبندی های او سپیده قلیان و محبوبه رضایی نوشتند که شاهد رنج ها و ذره ذره آب شدن زهره صرف هستند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهید شنید از خبرنگار رادیو فردا در منطقه درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ در غزه، جایی که اسرائیل طی شب گذشته به 200 هدف مرتبط با حماس در نوار غزه حمله کرد. حملات به یک ناو جنگی آمریکایی و چند کشتی تجاری در دریای سرخ درباره تنش‌های دریایی که ردپای حوثی‌های یمن هم در آنها دیده میشه بیشتر خواهید شنید. و یک حمله مرگبار به گردشگران در نزدیکی برج ایفل، نگرانی درباره امنیت برگزاری المپیک 2024 پاریس افزایش یافته. در این باره براتون بیشتر خواهیم گفت. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل امروز دوشنبه بار دیگر از ساکنان شهر خان یونس واقع در جنوب غزه خواسته تا این شهر رو تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه شهر خان یونس در حالی مطرح شده که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه ده‌ها هزار نفر در خان یونس پناه گرفتند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل به سراسر نوار غزه، عملیات زمینی که از پشتیبانی هوایی برخوردار است. این را وزارت دفاع اسرائیل در 59مین روز از آغاز جنگ در نوار غزه اعلام کرد. در همین راستا صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که شدت حملات اسرائیل به جنوب نوار غزه کمتر از شمال این باریکه نیست. این در حالی است که با هشدارهای ارتش اسرائیل بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان منطقه شمال نوار غزه به جنوب این باریکه رفته اند. از جمله به شهر خان یونس که اکنون شاهد درگیری های شدید و حملات شهید نظامیان اسرائیلی است. ارتش اسرائیل از ساکنان خان یونس نیز خواسته این منطقه را ترک کنند. اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروهایش در حمله هوایی موفق به کشتن هیثم الهواجری، فرمانده گردان ساحلی گروه افراطی حماس در نوار غزه شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
ما به همراه سازمان شباک و بخش اطلاعاتی ارتش به صورت شبانه روزی برای یافتن رهبران ارشد حماس در نوار غزه تلاش می‌کنیم. این فعالیت مستمر ماست و هدف نیز از میان بردن آنهاست.
آقای هاگاری هیثم الهواجری را از فرماندهان حملات روز 15 مهر گروه افراطی حماس معرفی کرد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن روز اعضای حماس حصار نوار غزه را شکستند و به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. در حملات 15 مهر بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. از آن روز حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس آغاز شد. این حملات تا کنون بیش از 15,000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته است. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند و حدود 1/3شان کودک هستند. جنگی همراه با محاصره نوار غزه که وضعیت انسانی را بسیار وخیم کرده است. در 59 روز گذشته با میانجیگری قطر و مصر و هماهنگی آمریکا تنها یک وقفه بشر دوستانه 8 روزه به دست آمد که طی آن بیش از 100 گروگان در برابر آزادی بیش از 160 زن و کودک فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. در روزهای وقفه ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه بیشتر شد. وقفه‌ای که تمدید نشد و جنگ بار دیگر از سر گرفته شد.
ایلیا جزایری گزارش میداد در رابطه با تازه ترین تحولات پیرامون جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. در 24 ساعت اخیر وزارت دفاع آمریکا از حمله به یک ناو جنگی این کشور و چند کشتی تجاری در دریای سرخ خبر داده و همزمان شبه نظامیان حوثی مدعی هدف قرار دادن دو کشتی اسرائیلی شدند. اما اسرائیل ارتباط این شناورها با خود را تکذیب کرده. مرکز فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرده که این اقدامات نه تنها امنیت تجارت بین المللی را به هم می‌زند، بلکه زندگی خدمه این کشتی‌ها که اتباع کشورهای مختلف هستند را نیز به خطر می اندازد. سنتکام همچنین اعلام کرده این حمله اگرچه توسط حوثی ها انجام شده، اما جمهوری اسلامی ایران زمینه آن را فراهم کرده. درباره این همکاری جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها همکارم هانا کاویانی پیشتر با فابیان هینتس، محقق اندیشکده بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین، گفتگویی داشته و از او پرسیده تا چه حد میتوان حوثی ها را یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.
So this is a very very difficult question that I unfortunately cannot answer.
این یک سوال بسیار سخت است که نمیتوانم خیلی دقیق به آن پاسخ دهم. مسلماً از لحاظ دکترین بین شیعیان ایران و یمن تفاوت‌هایی وجود دارد. اما همزمان ارتباطات طولانی بین دو طرف وجود دارد. ایرانی‌ها در نفوذ و تأثیر بر این گروه‌ها بسیار خوب عمل کردند. حوثی‌ها امروز به نوعی می‌خواهند که خود را به عنوان بخشی از محور مقاومت جلوه دهند. ویدئوهای پروپاگاندای حوثی‌ها که این روزها می‌بینید، تصاویری از حزب الله و سلیمانی در آنها گنجانده شده. یا مثلا رهبر حوثی‌ها را می‌بینید که خیلی دوست دارد مدل نصرالله را پیش ببرد. حتی در اصطلاحاتی که استفاده می‌کند. اما همزمان این هم شاهدی قطعی برای این نیست که دستورات ایران را اجرا می‌کنند و این تبعیت از دستور ایران اصلا به چه معناست؟ یعنی هر دستوری که از سپاه یا خود خامنه‌ای می‌آید را اجرا می‌کنند؟ به نظرم در این مقطع می‌توان آنها را عضوی بسیار فعال از محور مقاومت قلمداد کرد، اما نمی‌دانیم این چقدر به معنی تبعیت تمام و کمال از دستورات تهران است.
agency in some aspects we just don't know.
به محتمل بودن افزایش تنش از سوی یمن اشاره کردید. منظورتون از این افزایش تنش چیه؟ صرفاً دردسری اینجا و اونجا یا یک افزایش جدیه که میتونه جبهه واقعی در یک جنگ رو باز بکنه؟
So I would say escalation always has two elements. One is intent.
افزایش تنش دو عنصر دارد. یکی نیت است و به نظرم ما شاهد این نیت هستیم. اما عنصر دوم توانایی است. حوثی ها از موشک های کروز و بالیستیک دوربرد و همچنین پهپادهای انتحاری استفاده کردند. اما به نظر می آید همه آنها رهگیری شدند. و البته اسرائیل هم توانایی خوبی در زمینه دفاع در مقابل چنین موشک هایی دارد. حوثی ها احتمالاً یک توانایی محدود در این زمینه دارند. در نتیجه این حمله ها آنچنان مؤثر نبوده، اما وقتی درباره دریا صحبت می کنیم یمنی ها خیلی مؤثرتر به نظر می رسند.
مدت ها تمرکز همه بر خلیج فارس و دریای عمان بوده و حالا این تحرکات به دریای سرخ و خلیج عدن منتقل شده. عنصر ایران در چنین فعالیت های دریایی رو چگونه می بینید؟
So the thing is again we can make speculation educated.
می توان در این زمینه و بر مبنای داده ها حدسایی زد، اما نظر قطعی نمی توان داد. می شود به چند نکته اشاره کرد. اول نحوه عمل حوثی هاست. آنها عموماً به کشتی هایی که به نوعی به اسرائیل ارتباط دارند حمله کردند. اهدافی آسان تر از مثلا کشتی های جنگی. این همون کاری است که ایرانی ها هم انجام می دادند. حمله با هلیکوپتر به کشتی متعلق به یک تاجر اسرائیلی چیزی است که ما پیشتر از ایرانی‌ها در خلیج فارس دیدیم. همچنین سلاح‌هایی که حوثی‌ها به نمایش گذاشتند تقریباً همگی ساخت ایران یا توسط یمنی‌ها با کمک ایران ساخته شدند. مثلا یکی از جزئیات جالبی که من دیدم این است که حوثی‌ها اگرچه در یک تحریم نسبی در زمینه دریایی هستند و نمی‌توانند موشک‌های ضد کشتی به دست بیاورند، اما میزان متنابهی از این موشک‌ها مین و قایق‌های تندرو را به نمایش گذاشتند. در نتیجه از چیزی که نشان دادند یک توانایی چشمگیر برای عملیات ضد کشتی‌ها دارند. و ظن من این است که تلاشی از سوی ایران در جریان است که این مدل از گلدوری دریایی را به یک راه آب بسیار حیاتی دیگر در یمن صادر کنند.
فابیان هینتس بود، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
دو روز پس از حمله مرگبار به گردشگران در نزدیکی برج ایفل، نگرانی ها درباره امنیت برگزاری المپیک تابستانی 2024 در شهر پاریس افزایش یافته. با این حال وزیر ورزش فرانسه اعلام کرده که هیچ طرح جایگزینی برای مراسم افتتاحیه این رقابت ها وجود نداره. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
حمله شامگاه شنبه در حوالی برج ایفل، معروف‌ترین نماد فرانسه، آن هم چند ماه مانده به آغاز بازی‌های المپیک تابستانی پاریس، دقیقاً در یکی از مکان‌های رخ داد که قرار است برنامه‌های افتتاحیه المپیک در آن برگزار شود. این انتخاب مکان که مشخص نیست آیا از سوی مهاجم عمدی بوده یا نه، به نگرانی‌ها در افکار عمومی در زمینه امنیت بازی‌ها دامن زده است. در این شرایط مقام‌های فرانسوی در تلاشند که با اطمینان دادن درباره تدابیر امنیتی که اتخاذ می‌کنند آرامش را بازگردانند. وزیر ورزش فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه رادیویی در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت:
تهدید تروریستی و به ویژه تهدید اسلام‌گرایان رادیکال وجود دارد. اینجاست و چیز جدیدی نیست. این تهدید نه مختص فرانسه است و نه مختص بازی‌های المپیک. بنابراین این موضوع در درجه اول از سوی تمام نیروها در وزارت کشور و در درجه دوم از سوی دفتر ریاست جمهوری از نزدیک دنبال میشه. همطور که اخیراً کابینه دفاعی در این زمینه برگزار شد. بنابراین ما در مورد این تهدید هوشیار هستیم و با برقراری وضعیت هشدار حداکثری در پی برقراری نظم و کاهش این تهدید هستیم.
اما حمله شامگاه شنبه همچنین به این دلیل که مهاجم آن پیشتر تحت تعقیب و نظارت نیروهای امنیتی فرانسه بوده، بار دیگر معضل رسیدگی به پرونده‌های افراد سابقه دار در فرانسه را پیش کشیده است. برخی احزاب و فعالان سیاسی دولت و دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که به اندازه کافی این افراد را تحت نظر نمی‌گیرند. ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه در واکنش به این انتقادها از عملکرد نیروهای اطلاعاتی فرانسه دفاع کرد و سعی کرد با پیش کشیدن مسئله بیماری روانی مهاجم پزشکان را متهم کند. او روز دوشنبه به یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت:
او تحت نظارت قضایی بود و به لطف همین نظارت قضایی روانپزشک توانست بار دیگر او را معاینه کند، به خاطر اینکه او به صورت واضحی یک بیماری ذهنی دارد. بنابراین در اینجا یک شکست وجود دارد، اما نه در زمینه نظارت سرویس های اطلاعاتی، بلکه به طور مشخص یک شکست روانشناسانه، زیرا پزشک در چندین نوبت تشخیص داده بود که او بهبود یافته و می تواند آزادانه زندگی کند.
اما فرانسه پیش از این نیز با حملات تروریستی به ویژه از سوی اسلامگرایان تندرو مواجه بوده و در بیشتر موارد مهاجمان کسانی بودند که از قبل برای سرویس‌های اطلاعاتی شناخته شده بودند. پیشتر حزب راست افراطی فرانسه پیشنهاد اخراج مجرمان سابقه دار را مطرح کرده که تابعیت فرانسه را ندارند. بر اساس یک آمار که در پایان سال 2018 منتشر شد، فرانسه دارای نزدیک به 30,000 مظنون امنیتی تحت تعقیب است که همگی تهدیدی جدی و بالقوه برای امنیت فرانسه به شمار می‌روند. این آمار اضافه می‌کند که یک سوم از این افراد با گروه‌های اسلامگرا در ارتباطند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. یکی از مقامات سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ بیش از 26,000 تن در 33 شهر و در سال 1401 به دلیل آلودگی هوا خبر داده. بحث آلودگی هوا در ایران موضوع جدیدی نیست و بارها از سوی کارشناسان در مورد استفاده از سوخت مازوت، سوخت خودروها با کیفیت پایین و خودروهای دودزا به عنوان عوامل روند افزایشی آلودگی هوا هشدار داده شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به کار نگرفته.
صحبت‌های مهدی پیرخادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، ساعتی پس از اینکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش مازوت سوزی در آلودگی هوای پایتخت را قویاً رد کردند. او میگوید در جلسه روز شنبه استانداری تهران، نماینده پخش و پالایش رسماً اعلام کرده که دو نیروگاه از مازوت استفاده می‌کنند.
و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است، تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور مصرف مازوت در حال افزایش است.
پیشتر سوده نجفی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفته بود که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در 6 ماه دوم سال مازوت سوزی است. در سالهای گذشته موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران و برخی از کلان شهرها مانند عراق، اصفهان و تبریز بسیار خبرساز شده است. سوختن نفت کوره یا مازوت سبب شده که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد در هوای شهر به خصوص تهران زیاد شوند. در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا استفاده از مازوت مدت هاست ممنوع شده. در اروپا و ایالات متحده ترکیب مازوت را می شکنند و به گازوئیل تبدیل می کنند. جدا از مازوت، کیفیت پایین سوخت خودروها و موتورسیکلت ها از سوی کارشناسان از عوامل روند افزایشی آلودگی هوا در ایران معرفی شدند. اما نه خودروسازان بار مسئولیت را میپذیرند و نه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. روز شنبه جعفر سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بار مسئله آلودگی هوا را روی دوش مردم گذاشت و عنوان کرد که آلودگی هوا هیچ ارتباطی با بنزین ندارد و مشکل مصرف بالای بنزین است نه کیفیت بنزین. از سوی دیگر احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در مصاحبه ای عنوان کرده که 4 سال است که خودروها در کشور با استاندارد یورو 5 تولید می شوند و فقط 35% بنزین و گازوئیل تولید شده کشور در حد استاندارد است و مابقی پایین تر از حد استاندارد است. به طور تقریبی همه ساله در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان شاخص کیفیت هوای بسیاری از کلان شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد، کرج، اصفهان، اهواز، عراق، شیراز و تبریز بین هشدار قرمز و نارنجی در نوسان است و در شرایط ناسالم قرار می گیرند. دانشمندان دلیل آلودگی هوا در پاییز را وارونگی هوا می دانند. که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. مه غلیظ دود ناشی از این پدیده با سرد شدن هوا بیشتر در شهرهای پر جمعیت و صنعتی دیده می شود.
مهران کریمی گزارش می داد در رابطه با وضعیت آلودگی هوا در ایران. اما خداداد عزیزی عضو کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده که به دلیل مشکلات شخصی شرایط همکاری در تیم ملی را نداره و از سمتش استعفا کرده. در نیمکت تیم ملی ایران دستیاران متعددی وجود دارن که همکاری میکنن با امیر قلعه‌نویی که قرار تیم ملی رو هدایت بکنه در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که از اواخر دی ماه امسال آغاز میشه و ایران قراره که 24 دی به مصاف فلسطین بره. گفتگویی داشتم پیشتر با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک و از او درباره حضور نفرات پرتعداد در نیمکت تیم ملی و تصمیم خداداد عزیزی برای خداحافظی پرسیدم.
نیمکت تیم ملی افراد پرتعدادی حضور دارند که شرح وظایف مشخصی هم ندارن. خب میدونیم که امیر قلعه‌نویی دستیار ایتالیایی هم داره، بدنساز داره، کادر پزشکی و غیره هم هستن و این افراد مختلفی که بازیکنهای خوبی هم بودن در گذشته در تیم ملی هستن مسئولیتشون مشخص نیست. نمیده این که خب مقرراتی هم داره جام ملت‌های آسیا، نمیشه مثلا 12 نفر دستیار روی نیمکت بشینن، چنین امکانی وجود نداره و میبینیم که به همون ترتیب که بدون دلیل اضافه میشن به نیمکت، در واقع به همون طریق هم باز بی دلیل جدا میشن، از جمله خداداد عزیزی مشاوری که اومد و حالا میگه که من نمیخوام باشم. البته میدونیم که قرارداد هم اینها ندارن و رفاقتی دور هم جمع میشن با تیم ملی، یکی دوتا مسافرت هم میرن و بعد کنارگیری میکنن. البته اشاره کرده که امیدوارم قلعه‌نویی بپذیره استعفای منو، چون که من رو درواسی دارم، باش تعارف دارم و امیدوارم که اصرار نکنه که بمونم.
حالا مهدی، جدا از ماجراهای تیم ملی، فوتبال، حواشی دوروبرش بسیار زیاد هست در این روزها، بخصوص مثلا در مورد بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس که از هفته پنجم لیگ هست و قراره 23 آذر تازه برگزار بشه. تکلیف حضور خانم‌ها مشخص شد در ورزشگاه آزادی؟
دقیقاً این موضوع هم مثل همین کادر فنی تیم ملی نامعلوم، بی برنامه، نامشخص، هیئتی، رفاقتی. الان در مورد به اصطلاح مهمترین بازی باشگاهی فوتبال ایران که بسیار هم پرحاشیه میشه همیشه، هر روز میگن که ساعتش تغییر کرد، تغییر نکرد، شورای تامین اجازه داد، اجازه نداد، روزش تغییر میکنه، وی ای آر هست نیست. الان مسئله زنان هم به همین ترتیب به نظر میرسه با توجه به اینکه برخلاف همه بازی‌ها که یه گوشه از استادیوم رو عمدتاً در طبقه دوم به زنان اختصاص میدادن، اینجا چون بحث دربیه و نمیتونن اینا رو کنار هم بشونن و ضمن اینکه باید سکوهای مجاور هم نباشه، یعنی خالی باشه که مردان نزدیک زنان نباشن، به همین خاطر ترجیح دادن تا این لحظه که اصلا بگن، ابلاغ هم کردن به هر دو باشگاه که زنان نمیتونن وارد ورزشگاه بشن.
و فکر میکنی که دست آخر چه خواهد شد؟ به حضور زنان برگزار میشه این بازی یا نه؟ اون فشارهایی که فیفا وارد میکردش بر فدراسیون فوتبال ایران به نظر همچنان ادامه داره یا اینکه رفته در حاشیه؟
فیفا در واقع رضایتش جلب شد بعد از اینکه به همون شکل گزینشی فدراسیون زنان رو وارد ورزشگاه کرد. از همون موقع دیگه فیفا فشار رو از روی ایران برداشته، کاری نداره با این مسئله. الان هم که اینا استادیوم رو خب یه بخشایشو دارن بنایی میکنن، مرمت میکنن، فیفا دیگه پرسشی در این زمینه نداره، ولی فشارهای خود هواداران به روی فدراسیون فوتبال هستش. میبینیم که مدیران باشگاه پرسپولیس و استقلال هم برخلاف بله. مثلا باشگاه ملوان یا سایر باشگاه، اونا هم اصراری ندارن که زنان حتما بخوان بیان و این بازی رو از نزدیک تماشا کنن.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در آمریکا قراره که دانشگاه هاروارد از ترم تحصیلی آتی کلاس تازه‌ای رو با محوریت تیلر سویفت، ستاره 33 ساله موسیقی پاپ برگزار کنه. بشنوید جزئیات بیشتر رو در این رابطه در گزارشی از اردشیر طیبی.
سال 2023 از همه نظر سال تیلر سویفت بوده. این ستاره پاپ آمریکایی امسال با تور کنسرت‌هایش همه کار کرد. از ثبت زلزله 2.3 درجه‌ای در سیاتل آمریکا زیر پای هوادارانش گرفته تا تکان دادن اقتصاد شهرهایی که در آن کنسرت‌هایش برگزار شده. اما درخشش خانم سویفت فقط به صحنه‌های جهان موسیقی محدود نمی‌شود. قرار است از بهار سال جدید و همزمان با آغاز سال تحصیلی در آمریکا، دانشگاه هاروارد کلاس جدیدی با عنوان تیلر سویفت و دوران او را به درس‌های پیشنهادیش به دانشجویان اضافه کند. این کلاس که در دوره کارشناسی ادبیات انگلیسی تدریس خواهد شد، به مطالعه متن‌های مختلفی از جمله متون سفید، متون جنوبی، متون فرااتلانتیک و متون کویر خواهد پرداخت. استفانی برت، مدرس این دوره، به وبسایت دانشگاه هاروارد گفته که علاوه بر اینها، دانشجویان در این دوره می‌آموزند که چطور فرهنگ سلبریتی‌ها و هواداران آنها را مطالعه کنند. دانشجویان همچنین از الگوهای تیلر سویفت مانند دالی پارتون نیز درس خواهند گرفت و آثار ادبی مهم او را می‌خوانند. خانم برت همچنین می‌گوید که در این دوره شیوه گذار سبک تیلر سویفت از خواننده کانتری به پاپ نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که این به تغییرات سیاسی گسترده تری در کل آمریکا مرتبط می شود. پیش از این نیز برخی دانشگاه‌های دیگر در آمریکا از جمله دانشگاه نیویورک و دانشگاه تگزاس نیز دوره‌هایی را حول محور تیلر سویفت طراحی کرده بودند. کالج موسیقی برکلی نیز در حال حاضر کلاسی دارد که تکنیک‌های ترانه‌سرایی تیلر سویفت را پوشش می‌دهد و به دانشجویان می‌آموزد که چطور برای نوشتن کارهای خود از تیلر سویفت ایده بگیرند. اخیراً نیز اسپاتیفای، ابزار شنیدن آنلاین موسیقی، اعلام کرد که تیلر سویفت پرشنونده ترین خواننده سال 2023 در این پلتفرم بوده. سویفت همچنین نخستین خواننده زنی است که ماهانه بیش از 100 میلیون نفر او را در اسپاتیفای میشنوند.
گزارش اردشیر طیبی بود در رابطه با تدریس واحد درسی تازه‌ای با محوریت تیلر سویفت در دانشگاه هاروارد آمریکا. البته تیلر سویفت اولین خواننده نیست که قراره که یک واحد درسی در موردش در دانشگاه‌های آمریکا تدریس بشه. پیشتر هم این اتفاق در مورد لیدی گاگا خواننده مشهور پاپ در آمریکا افتاده بود. یک واحدی درسی به نام لیدی گاگا و جامعه شناسی شهرت در دانشگاه کارولینای جنوبی آمریکا تدریس میشد. سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وقت بخیر.